الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد مع الدين حرجه. بحث ما در ارتباط با فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود که حضرت آقا بیان فرمودند که فتوای امام آخر عمر شریفشون در باره موسیقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ارائه کردن که این موسیقی اگر در غیر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و در مملکت اسلامی ایران پخش بشه محکوم به حرمت، و اما همین موسیقی که در صدای سیمای جمهوری اسلامی و در ایران اسلامی پخش میشه محکوم به حلیت. سوال این بود که آیا امام رضوان الله تعالی علیه در این فتوا نسبت به موضوع و حکم قنا قائل به تفصیلی هستند یا نه بر اساس مبانی قبلی ایشون در مکاسب محرمه باز میشه از این فتوا دفاع کرد؟ حضرت آقا نظر مبارکشون این بود که نه، امام نظرشون تغییر کرده. قبلا برای مطلق قنا قائل بودن به حکم حرمت، الان میخوان حکم حرمت را به بعض افراد قنا، خلاصه برای بعضی از افراد قنا قائل به چنین حکمی باشن، و بعضی از افراد قنا را با حفظ قنا بودن محکوم به چنین حکمی ندونن. پس تفصیلی در واقع در موضوع قنا به وجود آمده. صوت واحد از خواننده واحد با توجه به تغییر شرایط حکمش عوض میشه، و لذا فرمایش فرمودن که ما ولو نپرسیدیم از امام رضوان الله تعالی علیه، اما الان به نظرمون میرسه که فتوای امام خلاصه یک نوع تفصیل در موضوعی است که قبلا ایشون به طور مطلق قنا میدونستن و به طور مطلق او را محرم تلقی میفرمودن. عرض شد که ما ضمن این که از اصل فتوا دفاع میکنیم و انشاءالله توی ادله وقتی وارد شدیم بیان خواهیم کرد که این ادله هم به حلیت خلاصه چنین صوتی، از ادله میشه حلیت چنین صوتی را استفاده کرد، ولی اعتقاد داریم که امام رضوان الله تعالی علیه بر اساس مقدمه ای که در بحث قنا ارائه کردن و اختلافی که با تعریف مشهور و حتی با تعریف استاد بزرگوارشون مرحوم شیخ محمد رضای اصفهانی نجفی داشتن، در موضوع تفصیلی نمیخوان بدن. به نظر ما، به نظر ما امام رضوان الله تعالی علیه بر اساس اون عباراتی که جلسه گذشته، بخشی از اون عبارات رو که قبلا بررسی کرده بودیم قرائت کردیم، میخوان بگن که ما صوتی را قنا میدانیم که در این صوت اضطراب وجود داشته باشه، اضطراب شعنی، و این اضطراب شعنی ولو در حد قنا اخذ نمیشه، اما میتونه معرف جامعی باشد که این جامع عرفاً مبین موضوع قناعه، ولذا عرض کردم نیاز داره یه مقداری دوستانی که با این مبنای جامع در نظری هست امام در کمتر آشنایی دارن، توضیحی رو در این رابطه ارائه کنیم که این فرمایش ایشون و نتیجه‌ای که ما گرفتیم یه مقدار روشن‌تر بشه. امام رضوان الله تعالی علیه در مباحث اصولیشون و در مباحث فقهی مختلفی که ارائه می‌کنن بحثی دارن که ما در مرکبات اعتباری و حتی حقایق موضوع اون لحه اون امر اعتباری یا امر واقعی را واقعیت او نمی دانیم، بلکه موضوع اون لحه ای رو که لفظ رو برای او قرار می دیم و لفظ عرفاً دلالت می کنه بر این معنا، جامعه ایست که اون جامعه بسیطه و اون جامعه بسیط رو میشه از روی آثار جامعه معرفی کرد و لفظ رو برای جامعه‌ای که ما با آثار او رو معرفی میکنیم قرار داد. اگر این طوری شد، اون موقع تحولات و تطوراتی که در شناخت حتی واقعیات خارجی به وجود میاد معنا رو تغییر نمیده. مثلا بشر یه زمانی آب را یک واقعیت بسیط میدید، توی خلاصه علم طبیعیات قدیم شما آب را خلاصه باد و آب و اینها را یه تصویری تو طبیعیات قدیم ازشون داشتید که این تصویر الان در علم جدید و شیمی جدید عوض شده. آب رو یک موجود مرکب از مثلا اکسیژن و هیدروژن با فرمول خاص معرفی میکنه، اما تغییر اطلاعات علمی شما درباره حقیقت آب موضوع اون له لفظ آب رو عوض نکرده و سبب نمیشه که لفظی که روز اول برای آب بس شد برای آنکه آب امروز رو در بر بگیره موضوع اون لحش عوض شه. نخیر، بسیاری از حقایق اینطوره به تعبیر امام که قبلا عباراتش رو در بقیه درس ها خوندیم و در مباحث مختلف اقسام وضع ایشون نکات ارزشمندی رو ارائه میکنن در صحت قسم رابع، یعنی وضع به اصطلاح خاص و موضوع له عام، ولی عرفاً با اون مبنایی که دارن مصادیق متعددی رو ارائه میکنن که بعداً در ادامه در نظریات بعضی از آقایون با اون بحث روح المعنا نام دادن، یعنی لفظ برای روح المعنا وضع میشه و روح المعنا به گونه ایست که قابلیت انقباض و انبساط داره و تطورات واقعی حتی معانی واقعی در اون روح المعنا تأثیر نمیذاره. روزی که بشر مثلا لفظی رو برای حیوان به کار برد فیلسوف نبود، اون درجات بالای فهم فلسفی جنس و فصل و تازه امروز هم میگن که شناخت فصول حقیقی امکان نداره. لفظ برای معنا وضع شد، لفظ انسان برای انسان وضع شد، اما کسی که لفظ انسان رو در معنای انسان به کار میبره لازم نیست از جنس قریب و فصل قریب این معنا آگاه باشه. آگاه باشه یا نباشه، درست تشخیص داده باشه یا نداده باشه، لفظ انسان معنای انسان رو میرسونه، لفظ حیوان معنای حیوان رو میرسونه. حیولا رو قبول بکنه یا قبول نکنه لفظ جسم معنای جسم رو میرسونه. تا چه رسد به عناوینی که در واقع موضوعات عرفی و عقلایی تلقی میشن که این عناوین خودشون فی نفس مرکباتی هستن اعتباری، مثل مثلا صلات، مثل صوم، مثل حج. اونجا این بحث بسیار بسیار جدی و روشنی است که آقایان البته در بحث‌های مهم صحیح و اهم وقتی میرسن به ضرورت تصویر جامع و اون جمله معروف آخوند که لابد علی کل القولین من تصویر جامع فی البین، هر قولی رو شما اختیار کنید اهمی باشید یا صحیحی باشید جامعی لازم دارید که خوبل مسما به لفظ غذا، اون جامع مسمای لفظ صلاته. بعد تلاش میکنن جامعه رو یه طوری تصویر بکنن که خلاصه معنای صلات حفظ بشه ولو اجزاء این معنا متغیر باشن، ولو در شرایط مختلف خلاصه ارکان و اجزاء و واجبات این لفظ علی صحیح یا علی الاهم حالا با تفصیلی که آنجا آمده محفوظ بمانه. که حالا ما در بحث‌های اصولیمون اصرار داشتیم که این حرف اول بار به خوبی از عبارات آخوند قابل استفاده است و آخونده که به بساطت جامع ولی با معرفیت آثار فتوا داده و آثاری رو که آخوند برای معرفی جامع ارائه کرده در مرکبات اعتباری قابل پیگیریه. هنر البته ارزشمند حضرت امام این بود که این رو به حقایق هم تسری دادن و نحوه وضع لفظ برای این جامع را از نوع وضع قسم رابع که آقایان میگفتن استحاله داره تثبیت کردن، البته با توضیحات ارزشمندی که امام ارائه کردن که این قسم رابعی که ما در باب وضع خاص و موضوع له عام به کار میبریم یه معنای خاص عرفیه، یعنی بشر روز اول با یه مصداق آشنا میشه در خیلی از مخترعات بشری اینه، بعد اون مخترعی که بشر اختراع کرده و اون لفظ رو براش وضع میکنه رشد میکنه، کامل میشه، دقیق میشه، اما معنا عوض نمیشه. بشر یک لفظی رو برای مثلا این وسیله سواری که الان در اختیارشه قرار داده روز اول، بعد این وسیله کامل و کامل و کاملتر شده ولی اون معنا متغیر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه جامعی وجود داشته که اون جامع این اجزا را میبلعه، به تعبیری که اونجا به کار میبرن، جامع بسیطی وجود داشته که حالا چه اجزا را حالا چه شرایط را الان تفصیلی که مفصل در بحث درس خارج بهش پرداختیم اون رو میگیره، حالا شرایط با شرایط با توضیحات خاصی که باید ببینیم چقدرش عرفیه، چون در شرایط تقید داخل میشه، قید خارجه به اصطلاح. حالا تفصیلاتش رو دوستان میتونن اونجا به دست بیارن. علا ای حال دست نداریم اینجا خیلی طولانی کنیم مطلب رو. به نظر ما بر اساس اون نظریه که من چه در عالم وضع و تسمیه میخوام از وضع اسم رابع و مسمای جامع بسیط برای معرفی مفاهیم عرفی و عقلایی چه در مرکبات اعتباری چه حتی در حقایق استفاده کنم، بر اساس این نظریه ما میخواستیم بگیم ببینیم امام رضوان الله تعالی علیه اینجا چه خواستن بگن. امام رضوان الله تعالی علیه به نظر ما اون دوتا عبارت بسیار بسیار مهمشون میتونن ما را در شناخت نظریه امام کمک کنن. اون عبارت اولشون که گفتن در تعریف غنا رقت و نازوکی و اون تناسب دخالت داره، دو رکن داره، اما رقت و نازوکی و تناسب که حالا یکی ذاتی صوته یکی به واسطه علم موسیقی تبیین میشه سبب نمیشن که معنای غنا مرکب بشه، بلکه به تعبیر قشنگ امام رضوان الله تعالی علیه این معرف این دو خصوصیت اعترابه. ما قبلا در دفاع از نظریه مشهور فرق اعتراب و تطریب را از شیخ توضیح دادیم و در مقابل اشکالاتی که به این خلاصه نکته وارد بود دفاع کردیم و تکرار نمی کنیم، ولی ایستادیم سر حیث اعتراب. گفتیم اعتراب اون خفت خاصیست که باید از این صوت بیاد، سبکی خاصی که باید این صوت به وجود بیاره. امام اعتراب رو کردن معرف جامع غنا، یعنی ما یه معنای بسیطی داریم که اون معنای بسیط رو با اعتراب معرفی میکنیم. اینجا فقط یه اشکال وارد اومد و اون اشکال این بود که خلاصه این اعتراف شعنیست یا فعلی؟ امام گفتن شعنی، به خاطر اینکه اینجا مثل مثلا اسکاره که مثلا کم خمر اسکار نمیاره، اما چون زیاد اون کم اسکار آوره اون حکم حرمت به کمش هم تصریح میکنه. اعتراف یه خصوصیتی است که خلاصه ممکنه از مقدار قلیل اون صوت به وجود نیاد، اما چون کثیرش اون اعتراف رو میاره و اون اعتراف علت حرمته، کثیرش هم چنین مطلبی رو داره. مرزا تعبیری که خلاصه امام رضوان الله تعالی علیه برد به کار بردن، اصرارشون این بود که اینجا اون شعنیت از باب خلاصه مطلبی که گفتن. این یه اشکال بود. اشکال دوم این بود که بعضی وقتا یک صوت ردی که نازوکی و رقت نداره، اما به خاطر اینکه متخصص موسیقی اون رو طوری به کار میبره که اعترابی بیشتر از اعتراب غنا درش به وجود میاد. امام این رو هم جواب دادن که نه، این اعتراب از سنخ اعتراب غنا نیست، که اینم برای ما از اون عبارات کلیدی امامه. پس که بر اساس بیان امام رضوان الله تعالی علیه، ما یک نوع اعتراب خاصی داریم که این اعتراب خاص رو عرف بهش میگه موسیقی، و جامع بسیط در واقع موسیقی را بر این اعتراب خاص مستقر میکنه. بعد اون در واقع ارکانی که این اعتراب خاص را میتونن معرفی کنن رقت، نازوکی و تناسب. اگر این نکته خلاصه ما باش خوب کار کنیم، باید ببینیم بر اساس این فرمایش ایشون خلاصه که خیلی روش تحلیل کردن، توضیح دادن، فرمایشات مشهور رو باش نقد کردن. گفتن مشهور میگفتن ترجیح، امام میگفت ترجیح لازم نیست. مشهور میگفتن مد، امام میگفت نه مدم نمیخواد. ممکنه مد و ترجیح تو صوت‌های اون موقع بوده، تو قناهای اون موقع، اما مقدم اون اعتراب نه مد نه ترجیح. اعترابی که از اون دو خصوصیت نتیجه بشه قناست. استاد اثر این هم. یا مثلا شیخ فرمایش فرمودن اون صوتی که صوت لحنی باشه، امام گفتن نه، حتی اگر ما لحن را به مرتبه بالای لحن تصریح بدیم که فسق و اینا منجر بشه، اما امام میفرمودن هل لحنی که مطابق با لحن اهل فسوقه به نظر ما به درد نمیخوره. ما ممکنه برای اون لحن فسق قائل باشیم و به کار بردن اون الحان را محرم بدانیم، اما نه به دلیل غنا بودن. لذا تعابیر رو که قبلا خلاصه به کار بردن دیگه عرض میکنم نمیخونم چون قبلا خوندیم، ولی سر اینا ایستادن. اگر کسی خلاصه این فتوا رو داد که من نه با لحنی بودن کار میکنم، نه با لحن اهل فسوق کار میکنم، ولو اون لحن اهل فسوق رو باب فسق محرم بدانم، اما من دارم با در واقع اعتراب خاصی که ناشی از اون دو خصوصیت سخن میگم و اون اعتراب به عنوان چیزی که در حد نیست، خدا رحمت کنه ایشون رو، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، خدا حفظ کنه استاد بزرگوار آیت الله جوادی رو، خیلی قشنگ میگفتن، میگفتن آقایون وقتی حد یه چیزی رو میگن، گاهی وقتا از باب زیادت الحد علل محدود غیر از مقدماتش رو میارن. مثلا در تعریف عرض میگفتن وجود فی نفسش عین وجود لغیرشه. خب وجود لغیره تو حد عرض نیست، چون عرض مفهوم اسمیه، وجود لغیره معنای حرفیه، ولی اون رو عباب زیادتون حد علل محدود برای تعریف اون نوع وجود بیان میکنن، اشکالی هم نداره، ولی میدونن که معرفه و داخل نیست. در پاسخ به بعضی از بزرگان و اساتید دیگرمون اصرار میکردن که مثلا اگه در حد باب برهان ما علاوه بر جنس و فصل، یعنی علت مادی و علت سوری، علت فاعلی یا علت قائی رو میاریم، یه از اون زیادتون حد علل محدوده. ولی معلومه که علت قائی و علت فاعلی داخل در حد ماهوی یعنی جنس و فصل شی قرار نمیگیرن. امام تأکید دارن و ما به نظرمون با یه دقتی دارن میگن که اون اعتراب در حد نیست، اما معرف معنای بسیطیست که ناشی از اون دو خصوصیته و البته سنخ خاصی از اعتراب، نه هر نوع اعترابی. ولذا ما ممکنه به تعبیر ایشون اون صوتی که اعتراب ناشی از علم موسیقی رو به وجود میاره محرم بدانیم، اما قنا ندانیم. حرمت الزاماً حرمت اون صوت که میشه صوت لحن اهل فسق الزاماً به معنای این نیست که اون قناه. زو به شیخ اشکال کرده الان. اگر خلاصه این نکته را از امام رضوان الله تعالی علی باش خوب کار کنیم که این دو صفت با اون اثر به عنوان معرف جامعه بسیط بشه قنا، مثل همه مفاهیم عرفی دیگه با این سرمایه خلاصه خوب کار کنیم، مطلب درست در میاد. درست در میاد به این معنا که حالا باید سوال کنیم صوتی که در مثلا سیمای جمهوری اسلامی نواخته میشه و مردم رو دعوت به مثلا معنویت، توحید، دفاع از دین میکنه، آیا در این صوت ما اون اثر یعنی اعتراب رو داریم؟ امام میگه نه نداریم. اگر این اثر رو نداریم دیگه اون اثری که معرف جامعه بسیطه وقتی منتفی شد شما دیگه قنا ندارید، چون فرضتون بر اینه که قنا رو عرفاً قرار میدید برای چیزی که خلاصه کثیرش اعتراب آوره، بعد قلیلش هم میگید قنا، یعنی شریعت اعتراب توش هست. بعد اعتراب رو اون خفت ناشی از خلاصه اون سبکی خاص معنا میکنید، بعدم میگید سبکی خاص ناشی از اون دو خصوصیت. خیلی خوب، الان اینجا چنین اعترابی نداری. اگر این اعتراب رو نداشته باشید مشکل ندارید، یه وقتی اون اثر رو ندارید دیگه اون مقدمه وجود نداره. بنابراین لازم نیست که من بگم این صوتی که الان داره مینه نواخته میشه، این مارش مثلا خاص که داره در دفاع مقدس به کار میره در شرایط خاص راهپیمایی های انقلاب اسلامی خیلی ازش استفاده میشد، محرک مردم به سوی دین و تقوا و عدالت و دفاع از مثلا آرمان های نورانی سید الشهدا و اسلام و اینهاست، من میگم این دیگه اون قنا نیست. به نظر ما اگر ما در واقع مبنای امام رضوان الله تعالی علیه رو با اون مبنای مهمشون تو تصویر جامع به کار ببریم، خلاصه اون موقع معلوم میشه که امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بگن قنا مطلقا محرمه، قنا حرمت ذاتی دارد مطلقا. مواردی رو که ما میخواییم در این جاها حلال بدانیم قنا نیست. متأ این بحث رو چون ما یه مقداری باید تو مستثنیات باب قنا و ادله تطبیق بدیم جلو ببریم، ببینیم آیا بر اساس این نظریه که عرض کردم این نتایجی که امام میگیرن تو موارد استثنا هم باید باش کار کنیم ببینیم به کجا میرسه. ولی این نتایجی که تو مقدمه گرفتن با این تحلیل سازگاره. امام تو مقدمه میگن فتحصل من ذلک ان القناع ليس مسابقا لصوت النهریه بر باطل. این کاملا درست. ما هله به هر باطلی را قناع نمیدانیم. ولا لأهل الهان اهل الفسوق و الکبائر. اهل کبائر که لحنشون محرمه حرمتش ابواب قناع نیست. چون قبلا گفتیم ممکنه یک لحنی به خاطر عدم رقت ذاتی قنا نباشه، اما حرمت داشته باشه به خاطر اینکه اطراب آوره، اونم اطرابی بیشتر از اطرابی که قنا میاره، ولی قنا نیست. ولا لالحان اهل فسوق بل کثیر من الالحان اللحنیه و اهل فسوق و اهل فسوق لا و الباطل خارج عن حده. اینا خارج حد قناعت. ما میخوام بگیم امام اینجا ایستاده. خارج عن حده یعنی اون معرفی که ما برای اون حد ارائه کردیم اونجا تطبیق نمیشه. ولا یکون فی العرف و العاده قناع. عرفش نمیگه قناع، چون عرف رو ما با اون جامعه بسیط قناع رو تحلیل میکنیم. ولکل طائفه من اهل الله و الفسوق و تقنی شغل خاص به اصل قنا. امام میگه اونا بله اشغال دیگه ای دارن غیر از قنا. قنا یه شغل، بقیه اونا هم اشغال دیگری هن، اونا محرم هن اما نه باب قنا. بله زن خلاصه با این سازمان ها. بعد بر اساس این سازمان امام دوباره میفرماد بعد من این قنا را کیفیتی در صوت یا خود صوت میدانم و ماده را در استخالت نمیدم. حرمت رو ناشی از اعتراض حاصل از این کیفیت یا این صوت به کیفیته میدانم. براش هم حرمت، برای این قنا هم حرمت ذاتیه دارم، اطلاق هم داره، تخصیص هم نمیشه بخوره تو این حکم. الا حالا الان عرض میکنم بقیه موارد رو. به نظر ما خلاصه این مطلب امام با مبنایی که از امام ما در اصول و در بقیه بحث‌های فقهی داریم سازگاره. فتوا کاملا درسته همونطوری که بیان فرمودن حضرت آقا. ما قناع در صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در واقع این صوت رو که نواخته شده ما حلال قطعا، اما حلال است چون قناع است، ولی قید اون قید مخصوص رو که تحریم رو بیاره نداره، یا نه قناع نیست. به نظر ما دلیلی نمیبینیم که بگیم امام رضوان الله تعالی علیه در موضوع تفصیلی دادن، و اگر در موضوع تفصیلی ندن حکمم تابع همون موضوع دیگه. قناع نیست، محلله، و ما دلیلی برای تحریمش نداریم به خاطر اینکه حد وسط هایی که حد وسط قنا که نمیگیردش، بقیه حد وسط ها مثل لحن اهل فسق و فسوق و کبائر هم اینجا وجود نداره و لذا محرم نیست. این توضیح تکمیلی بود که لازم بود برای تبیین فتوای امام رضوان الله تعالی علیه ارائه بشه، و به نظر ما مطلب به این مقدار روشنه. حالا وارد بحث احکام حکم قنا میشیم که حالا ما مروری اجمالی بر ادله برای شناخت موضوع اون ادله داشتیم، ولی انشاءالله به تفصیل انشاءالله وارد بحث حکم میشیم و روایات وارده یا ادله را حالا ببینیم تمسک شده به اجماع یا تمسک شده به ضرورت و بقیه مسائل انشاءالله وارد بشیم. با روایاتی که وارد شده انشاءالله بررسی کنیم حکم قنا را. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.